بازم اثری از استاد حسین علیزاده رو شنیدی، استادی به تمام معنا که بخش مهمی از آهنگای تاثیرگذار چند دهه اخیر موسیقی ما رو ساخته و بارها برای ساخته‌های کم نظیرش برگزیده جشنواره‌های مختلف ملی و بین‌المللی شده. آهنگسازی که پژوهش‌هاش در زمینه موسیقی زبان زد و هنرش همواره پلی بین مردم ایران و جهان بوده، اما اعتبارش نه به خاطر جایزه ها و نشان ها و لوح ها و تقدیرنامه هاشه که وجودش برای موسیقی ایران به معنای شکوه و اعتباره. عمرش دراز و سایش مستدام که هنر ایران و هنرجویان ایرانی به وجودش مفتخر و بالندن. به وقت شنیدن آواهای ایرانی رسیدیم، آواهایی از مردمی مهربون و بزرگوار از گوشه گوشه این دیار، مردمی که با گشاده دستی دری از هنر و زیبایی برمون باز میکنن و ما رو به لحظات سول و سوگشون، شادی و غمشون، تنهایی و جمعشون، عاشقی و فرقتشون، دوستی و دوریشون، سفر و حضرشون دعوت میکنن. برامون از قصه ها و دلتنگی هاشون میگن، از حرفایی که جز با موسیقی نمیشه گفتشون و از قصه هایی که سینه ها از نگه داشتنشون به تنگ میاد و مگه اینکه آواز به دادشون برسه. از قهرماناشون برامون میگن که یه روز رفتن به جنگ دشمن و بر نگشتن، یا از اون دختر خان که عاشق کشاورز فقیر ده شد، یا از اون پهلوان اول شهرشون که زمین خورد تا حریفش جلوی معشوقش سربلند باشه، یا از تک سواری که یه روز از همه مردم شهر خداحافظی کرد و رفت تا سیب سرخ و از چنگ جادوگر بدجنس بیرون بیاره. رفت و سیب سرخ و برای مردم شهر آورد، لب همه مردم شهر خندون شد، شادی به شهر برگشت، اما برای همیشه یه چیزی توی چشمای تک سوار گم شد، یه چیزی که هیچ کس نمیدونه چی بود. وقت شنیدن آواهای ایرانی بشنوی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر یکایک شما همراهان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان به آواهای ایرانی. بنده سید حمیدرضا حسینی، دبیر شورای شعر و موسیقی استانها، در صدا و سیما خدمت شما هستم که چند قطعه موسیقی جدید از آثار زیبا و پرمعنای نواحی مختلف ایران رو معرفی کنم و شنیدن اونها رو به شما هدیه بدم. در این مجال سعی می‌کنیم به گوشه گوشه این سرزمین طلاخیز سر بزنیم. امیدوارم که بپسندید و هر گونه نقد و نظر و راهنمایی و توصیه‌ای دارید از طریق سامانه پیامکی 30900 به عوامل محترم برنامه ایران آوا ابلاغ بفرمایید. خب برای نخستین هدیه ما از دیار عشق و معرفت یک موسیقی به زبان عربی انتخاب کردیم که نیایش با پروردگار هست و علاوه بر اصول فنی و علمی هم از زیبایی هنری برخورداره و هم از فضای احساسی و نیایشی. یکی از ویژگی‌های این اثر آواز زیبایی هست که آقای رضا مختاری خونده، خواننده آذری زبان از آذربایجان غربی. موسیقی رو رضا خبیری، آهنگساز باذوق آذری ساخته. شعر از متون ادعیه انتخاب شده و عنوان اثر هست دریای غفران. بخشی از ترجمه شعر رو تقدیم حضورتون میکنم. ای که مغفرتت گسترده است، ما را ببخش یا رب. پروردگارا تو را میخوانیم، بر ما رحم بفرما. دعای مرا قبول کن یا رب و به سوی ایمان واقعی هدایتم کن. پروردگارا تو را میخوانیم، بر ما رحم کن. ای پوشاننده عیب ها، ای بخشنده گناهان، ای دانای غیب ها. پروردگارا تو را میخوانیم، بر ما رحم و شفقت بفرما. موسیقی آذربایجان گفتیم، خوبه که آواز آذری هم بشنویم. یک نیایش شکرانه زیبا با صدای جناب هاشم اسلامیان از اردبیل. موسیقی این اثر از تم و نغمه های آذری استفاده شده. سازهای بالابان و نقاره هم اجرای شایسته ای دارند. آهنگساز اثر جناب طاهر اکبری هست و تنظیم کننده آقای حجت مبذول. شاعر بازوق این اثر جناب بختیار وهابزاده است و عنوان قطعه آمین آمین. میگه دستهای من با نام خداوند بزرگ رو به آسمان است، دلهای من را به تو داده ایم ای پروردگار، بر ما رحمت خود را بفرست تا تلخیها ذوب شود. آمین آمین. به کمک ما بیا، راه خوب را به ما نشان بده، برای درک کردن تو به ما فهم و ادراک ببخش. آمین آمین یا رب العالمین. اکنون اثری خواهیم شنید با مقدمه پیانو و آواز که بعد به ترانه‌ای میرسه با زبان گیلکی و تنظیم موسیقی کلاسیک با فضای احساسی و نیایشگونه‌ای که با خالق مهربانمون صحبت میکنه. عنوان اثر هست گلدسته که بر اساس ترانه‌ای از شاعر ناماشنای گیلان جناب علی پور حسن آستانه سروده شده و موسیقی رو سهند آریا مقدم ساخته. آواز هم با صدای محمد رفیعی ضبط شده. بخشی از ترجمه این شعر گیلکی رو تقدیم میکنم. همیشه از گلدسته های مساجد نام زیبای تو را میشنوم. دلم میخواهد با تو گل بگویم و گل بشنوم. وقتی نامت را صدا میزنم، وقتی شعرهای تو را میخوانم، انگار که پرنده‌ای هستم و به عشق تو زنده‌ام. دوست دارم یک بار هم شده مرا به اسم کوچک خودم صدا بزنی. بگویی در این دنیای سخت بدون کمک و همراهی من نمیتوانی. بگویی به من که قصه نخور، من آشنای تو هستم. در زندگی پشت تو ایستادم و دوای همه دردهای تو هستم. در این لحظه با شما شنوندگان عزیز به لرستان سفر خواهیم کرد و آوای صمیمی و دلنشین رو میشنویم که با سازهای ایرانی اجرا شده، اما نغمه و آوازی لوری بختیاری داره. جناب حبیب قلایی با صدای سوزناکش به شایستگی این مناجات رو اجرا کرده و با تضرع به درگاه الهی از غمهاش میگه و امیدها، از طبیعت میگه و تنهایی. شاعر این اثر خانم فریده چراغی هست و تنظیم موسیقی رو سهراب دادمهر انجام داده. عنوان قطعه است گل بابونه. روی دلم سنگین از غم یار، دلم بیقراره، روز و شب چشام مثل ابر بهاره. آخه تا کی این طور باید تنها بمونم؟ حرف مردم روی دلم مثل نیش خاره. بهار اومد با گل گندم، من تنها با درد دل موندم. شب و روز دل مثل ساز نی می ناله. در پایان اثری خواهیم شنید از کرمانشاه، دیار عشق و حماسه. این قطعه احساسی عنوانش هست لیلای خوابها. خواننده اثر جناب اصغر ایمانی هست که صدای خاص و تأثیرگذاری داره و مثل یک موسیقی لحن و تنین دلنشین خودش رو به ترانه هدیه میده. گویش اثر کردی هست اما موسیقی از ارکستری کامل و زیبا بهره‌منده که حاصل هنر داوود ایمانی هست. جالبه بدونید که شاعر این اثر هم جناب اصغر ایمانی هست که خوانندگی رو انجام میده و میگه پایت را یک شب بر چشمانم بگذار، حالم را بپرس ای لیلای خوابها، هنوز یادت پرستار من است، روشنی بخش شب تار من است. داستان زندگی من بی تو داستانی غمناک است. داستان زندگی مرا هر کس گوش کند آه آه می گرید. ناشکری نکن، بگذار زندگی من ادامه داشته باشد. نگذار دنیا را بدون همسر کنیم. حرف بدخواه مثل آتش است که باید آن را خاموش کرد.
مثل همون باغ گلیه که مسافر کوچولو وقتی از سیاره خودش اومد روی زمین دید، پر از گلای سرخ قشنگ، حتی قشنگتر از گل سرخ خودش، اینقدر قشنگ که از قشنگیشون پریشون شد و گفت شماها خیلی قشنگید ولی یه عیب بزرگ دارید، اونم اینه که نمیشه براتون مرد. میدونین؟ مسافر کوچولو حق داشت، چون این همه قشنگی یه جا ندیده بود. حق داشت که از این همه زیبایی بترسه و بخواد زودی برگرده. اگه یکم بیشتر میموند، اگه یکم بیشتر زیبایی میدید، یاد میگرفت که باید به خاطر زیبایی ها زندگی کرد. آواهای ایرانی منو یاد همون باغ بزرگ پر از گل میندازه، گلای زیبایی که باید به خاطرشون زنده موند و زندگی کرد. که به وطن فکر میکنم یاد این بیت از حافظ میفتم که میگه یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. اما کیه که ندونه گفتن داریم تا گفتن؟ اون کجا که فرهاد کوهکن از عشق بگه، اون کجا که یه سر به هوای خود حرف عشق و پیش بکشه، اون کجا که مانی بخواد طرح عشق بزنه، اون کجا که یه کودک نابالغ روی یه کاغذ نامرغوب بخواد به نام عشق خط خطی کنه، اون کجا که باربود ساز عشق کوب کنه، اون کجا که یه بدوی پیش از تاریخ تنها به اسم عشق بر سنگ بکوبه، قصه وطنم همینه. گفتن ازش هرچی هنرمندانه تر باشه دلنشین تره. اگه قرار نردبون غروری بشه، نردبونی میشه که به آسمون میرسه. اگه قرار پناه خستگی ها بشه، پناه خستگی هایی میشه که موندنشون آدم رو از پا میندازه. قصه وطن و هنر قصه ساده نیست. اصلا گفتن از وطن ساده نیست. گفتن از سرزمینی که گهواره آرامش کودکی و پناه آسودگی پیریه و یک داستان بی پایان برای هر کدوم از ما، اینو فقط آدمای بزرگ میدونن. قطعه ایران با شعری از رحیم معینی کرمانشاهی با آهنگسازی حبیب الله بدیعی و آواز عبدالوهاب شهیدی رو بشنویم و کمی در زمان سفر کنیم.
زبان چو برگوش خوشی سخن کس وطن سوردم ای آمه من ای جان من ای شور جان دان من عشق من آمید من ایران من ایران من
چند سالمون باشه، حتی فرقی نمیکنه زنده باشیم یا نه، وقتی اهل جایی باشیم، وقتی وطنی داشته باشیم، انگار برای همیشه تا وقتی که اون وطن پا برجاست ما هم زنده ایم. انگار ما توی ریشه ی هر درخت جنگلاش، توی خشت به خشت هر عمارتش، توی هر دونه ماسه ساحلش، تو آفتاب داغ کویرش، تو شرجی هوای شمال و جنوبش و تو دل کوههای سر به فلک کشیدش هستیم. هر کدوم از ما تا وقتی وطنی داشته باشیم زنده ایم. دوستان، چیزی به آخر این ایران آوا باقی نمونده. دست حق به همراهتون.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب اصالت غیبت از منظر امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم که امیر المؤمنین به دو نکته خیلی اشاره می‌فرمایند در باب وصایت پیامبر. یکی شناختن فلسفه بعثت پیامبران و بعثت پیامبر خاتم، دیگری اینکه خدا زمین رو از حجت خودش خالی نمیگذارد و حجت خدا کدامین حجت است که وعده الهی رو محقق میکنه، و بحث اصالت غیبت. اما از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام اصالت غیبت از منظر دیگری هم قابل تر هست. براتون بگم، انبیاء گذشته نیز در طول رسالت خیش مدتی از چشمان مردم پنهان بوده، غیبتی به آن معنای دیندارانه داشتند و در آن زمان دسترسی مردم به پیامبر خیش به لحاظ کسب فیض و بهره معنوی وجودی ممکن نبوده است. از جمله این انبیاء الهی حضرت موسی علیه السلام را میتوان نام برد که 28 سال در غیبت از بنی اسرائیل به سر برد، و یا از دیگر پیامبران مانند حضرت یوسف علیه السلام که برادرانش همگی ایشان را می دیدند اما آن حضرت را نمی شناختند، و یا نمونه دیگر از انبیا حضرت صالح را می توان در زمره کسانی آورد که مدتی را در غیبت زیست کردند. ببینید، آنچه که در شناخت‌شناسی نسبت به امام عصر علیه السلام از منظر امام علی علیه السلام مطرح هست، ببینیم که در جای جای نهج البلاغه حضرت امیر اشاراتی به سلوک انبیاء الهی دارند. حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام ناظر به کدام جنبه؟ برای همین میگم فرهنگ سازی و بستر سازی. یعنی شما میتوانید به زندگی موسی علیه السلام از منظرهای مختلف نگاه کنید، اما وقتی صحبت از غیبت امام عصر علیه السلام هست، وقتی امیرالمومنین میخواد فرزند خودشونو معرفی کنن که امام دوازدهم از منظرها غایبه، داستانهای انبیا رو ناظر به اون بعد از فرهنگ سازی و اون بعد از هدف غیبت مطرح میفرمایند. همه این مطالب که در حوزه شناخت امام عصر علیه السلام مطرح می شود متکی است بر پایه معنا و مفهوم غیبت. معنا و مفهوم غیبت در تفکری که تفکر دینی اسمش رو می زاریم و اونم عدم دسترسی مردم به پیامبر در یه دوره و امام خیش، دوره خیلی مهم هست. یعنی آیا کسانی که پیامبر خیش رو درک کردن مثل موسی علیه السلام، وقتی موسی علیه السلام رفت در طور 30 روز و 10 روز به اون اضافه شد، آیا امت باید وظایفشون رو و مسئولیتشون رو ترک میکردن؟ چنان که دیدیم ترک کردن، یعنی آمدن در برابر یک مسئله جدید، یک نوآوری سامری، دچار تردید در ایمان خودشون شدن، رسوخ در ایمانشون رو، ثبات در ایمان رو از دست دادن. از جمله مباحثی که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت به امام عصر علیه السلام آمده، مسئله ثبات در عقیده و اثبات در ایمان است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
اگه به سمت غرب نگاه کنید، سه تا ستاره پرنو میبینید که توی خط اون کمربند جباره. اون ستاره وسطی خود صحابی جباره. جبار یه زایشگاهه، همشون برمیگردن به همون جایی که ازش متولد شدن.
ما نمیتونستم ستاره هم میمیرن.
همشون میمیرن. خیلی از ستارهایی که ما الان داریم میبینیم شاید میلیون ها سال پیش مردن، ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم هنوز داریم اونا رو میبینیم.
یعنی انقدر دورن؟
خیلی دور، خیلی نزدیک. وقتی با دنیای خودمون مقایسه کنیم خیلی دوره، اما اگه با کهکشانهای دیگه مقایسه کنیم تازه می‌فهمیم چقدر به ما نزدیکن و ما خبر نداریم.
راه ستاره‌ها. زندگی نامه و مجموعه خاطرات شهید محمد قفاری. نگارش و بازآفرینی سید محمود امینی، گویندگان صابر سماواتی، افسانه دستگیرنده اکرم ترابیان. آخرین بدرقه، پدر شهید.
شب اعزام محمد در خانه هیئت داشتیم. دلشوره ای عجیب تمام وجودم را گرفته بود. عصر با محمد رفته بودیم بیرون. هوا گرفته بود. تمام غمهای عالم آمده بود روی دلم. نمیدانستم که این آخرین دیدار پدر و فرزندی ماست. محمد داشت با سرعت از ما فاصله میگرفت. کمی با هم حرف زدیم. محمد گفت: بابا جان دعا کن موفق بشیم. مأموریت سختی داریم. موقع رفتن در آغوشش گرفتم و بوسیدمش. رفت. اما دوباره برگشت. دوباره خدافظی کردیم و رفت. چشمانش رو از ما بر نمی داشت. دلم طاقت نیاورد. تا ترمینال همراهش رفتم. برای آخرین بار فرزندم را بدرقه کردم. رفت تا در عرش کنار دوستان شهیدش جان بگیرد.
مادر دعا کن. پدر شهید.
یک روز به شهادت محمد مانده بود که تماس گرفت. صدای گرمش را که شنیدم دلم قوت گرفت. با لحن خاصی که داشت گفت: بابا جان من رو دعای مخصوص کن. گفتم: اگر قابل باشم چشم، حتما. گوشی را به مادرش دادم تا او هم کمی از دلتنگیش کم شود. محمد به مادرش گفته بود: من باشم یا نباشم مهم نیست. دعا کن سربازان خوبی برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر رهبر باشیم.
در باغ شهادت باز باز است. برادر شهید.
شب 19 رمضان بود که محمد آمد همدان. از بچگی با هم برای مراسم احیا به مسجد می رفتیم. یکی دو روز ماند و 21 ماه رمضان به منطقه برگشت. حالتهایش خاص‌تر شده بود. آرام بود. نورانیت خاصی در چهرهش وجود داشت. موقع رفتن چند بار برگشت و من را نگاه کرد. آخر سر هم گفت: از منطقه تماس می گیرم، نگران نباش. بعد از آخرین تماسی که با هم داشتیم پیامکی از او برایم آمد. با خوشحالی صفحه را باز کردم. نوشته بود: در باغ شهادت باز باز است.
سبک باران خرامیدن درختن، مرا ایچار نامیدن درختن. در باغ شهادت را نبندی به ما بیچارگان.
شما هم می آیید خواهر شهید.
شب عاشورا در خانه هیئت داشتیم. محمد هم خودشو از تهران رسانده بود تا در مراسم شرکت کنه. شور و حال خاصی در هیئت وجود داشت. روز بعد محمد اومد پیش من تا موضوعی رو مطرح کنه. گفتم: داداش چیزی میخوای بگی؟ گفت: خواب عجیبی دیدم. شهید چیزسازیان به خوابم اومد و گفت: سلام ما رو به پدرت برسون و بگو ما به هیئت شما آمدیم. از حاجلی چیزسازیان پرسیدم: من کی میام پیش شما؟ گفت: عجله نکن، شما هم میای. محمد با حالتی عجیب تا اینجای خوابش رو تعریف کرد و بقیهش رو دیگه نگفت. اما معلوم بود معنی خوابش چیه. محمد داشت آماده پرواز می شد.
خبری مهم در راه بود. برادر شهید.
دو روز مانده بود تا شهادت محمد. آماده پرواز بود. برای پدر و مادر بلیط مشهد گرفت و آنجا نیز هتل رزرو کرد. وقتی تلفنی با هم صحبت کردیم، محمد از من خواست تا برایش دعا کنم. خیلی مختصر صحبت کرد و فقط به این جمله که سرش خیلی در منطقه شلوغ است اکتفا کرد. مادر دلشوره ی عجیبی داشت. مکرر می‌خواست تا به محمد پیام بدهم، اما او جوابی نمی‌داد. برای اینکه مادر ناراحت نشود مجبور شدم بگویم که محمد پاسخ پیامک را داده است. دیر یا زود خبری مهم در راه بود.
ذکر یا زهرا سلام الله علیها، مادر شهید.
شب قبل از شهادت محمد در خواب دیدم که پیکر غرق به خون محمد روی زانو مدام ذکر مقدس یازهرا میگفت. من هم با او تکرار میکردم و میگفتم یازهرا. از خواب پریدم. همه صحنه‌ای که در خواب دیده بودم جلوی چشمم بود. وضو گرفتم و نشستم سر سجاده و با خانم حضرت زهرا سلام الله علیها درد دل کردم. گفتم خانم، فرزندم رو به شما سپردم، نگذارید به دست دشمنان اسیر بشه. این لحظه ها همزمان بود با لحظه های شهادت محمد. روز شهادتش حال خوبی نداشت. مجبور شدم برم بیمارستان. وقتی برگشتم و داخل کوچه شدم، با بنر تصویر محمد روبرو شدم. خودم رو به خانه رسوندم. برام مسلم شد که محمد به آرزوش رسیده. چند روزی طول کشید تا پیکر محمد به دستم رسید. وقتی بالای سرش رسیدم، چهره زیباش رو دیدم که لبخندی همیشگی به چهره داشت.
پیکر محمد در منطقه مانده، برادر شهید.
وقتی خبر شهادت محمد رو از پدر شنیدم، دیگر نمی توانستم در خانه بمانم. خودم را به هیئت رساندم. اشک امانم نمی داد. نمی خواستم باور کنم که محمد شهید شده است. محمد را از ته قلبم دوست داشتم. برادری دلسوز و مهربان بود که خیلی چیزها از او یاد گرفته بودم. صبح روز بعد با تعدادی از دوستانش تماس گرفتم. خیلی ها یا جواب ندادند و یا گفتند اشتباه گرفتید. حتما نمی خواستند خبر شهادت محمد را آنها برسانند. بالاخره یکی جواب داد. گفت پیکر محمد در منطقه مانده و نمیتوانیم به عقب برش گردانیم. پیکر شهدا فعلا تنها با دوربین قابل مشاهده است.
هدیه ای ناقابل، برادر شهید.
سه روزی گذشت تا پیکر محمد به همدان رسید. برای پدر پیراهن مشکی آوردیم اما نپوشید. گفت پیراهن مشکی برای غم مرده هاست. محمد شهید شده است و این غم ندارد. خداوند هدیه ای ناقابل را از ما قبول کرده است. برای چه باید عزاداری کنم؟ این حرف پدر خیلی روحیه ما را عوض کرد. حتی خواهرم که خیلی به محمد وابسته بود و علاقه شدیدی به او داشت، اصلا گریه نکرد. پدر از خدا خواسته بود تا اگر این هدیه در پیشگاهش پذیرفته شده است، نشانه‌ای به ما بدهد و این نشانه چیزی جز صبر بر مصیبت از دست دادن محمد.
پدر شهید
محمد ساعت 4:28 صبح یک شنبه شهید شد و نزدیک ساعت 8 صبح به من خبر شهادتش را دادند. مانده بودم که چطور این خبر را به مادر محمد بدهم. آرام آرام شروع کردم به زمین سازی و دوشنبه عصر بود که کامل از جریان با خبر شدند. با جناقم که پدر همسر محمد هم می شد، بستگان سمت خودشان را مطلع کرد و کم کم به خانواده و همسر محمد خبر را رساند. صبح سه‌شنبه میهمان داشتیم. عزیزترین میهمانمان قرار بود با هواپیما بیاید فرودگاه همدان. خودمان را به فرودگاه رساندیم و پیکر مطهر محمد را تحویل گرفتیم. نیازی به غسل و کفن نداشت، اما با گلاب پیکرش را شستشو کردیم و کفن به تنش کردیم. روح محمد در عرش هم سفره شهیدان شده بود و ما مشغول بدرقه پیکر خونینش بودیم.
تنی بی جان و خونالود، برادر شهید.
مشغول مراسم محمد بودیم. با اینکه پیکرش نیازی به غسل و کفن نداشت، اما آن را با گلاب شستشو دادیم. تن بی جان محمد خاکی و خونالود بود و صورتش سوخته بود. بعد از غسل پیکر را با کفنی که پدر برای خودش از کربلا آورده بود پوشاندیم. روز عجیبی بود. نماز در میدان امام خمینی رحمت الله علیه همدان خوانده شد و بر دست سیلی از جمعیت به سمت باغ بهشت تشییع شد. محمد در خانه ابدی آرام گرفت. بعد از این همه سختی و مجاهدت و جانبازی، حالا می توانست کمی خستگی در کند.
در محضر ارباب، مادر شهید.
بعد از شهادت محمد خیلی دلتنگش بودم. بعد جوری جای خالیش رو در خانه احساس می کردم.
شبی در خواب او رو دیدم. پرسیدم چه خبر محمد جان؟ جات خوبه؟ پاسخ داد اینجا خیلی خوبه مادر. گاهی وقتا به محضر سید و شهدا شرفیاب میشیم. خیلی خواب جالبی بود. از او خواستم تا من رو هم همراه خودش به زیارت سید و شهدا علیه السلام ببره. گفت باید اجازه بگیره. در همین حین بود که از خواب پریدم.
فاصله بین دو صبح. پدر شهید
محمد همزمان با اذان صبح در ساعت 4:30 چشم به دنیا گشود. هنگام نماز صبح نیز از دنیا پرکشید و رفت. خداوند این گونه مقدر کرده بود تا بعد از 27 سال این امانت را از ما پس بگیرد. محمد مانند نوری در خانه ما بود که هنوز نیز مانند قبل میتابد. محمد آگاهانه انتخاب کرد، غریبانه زندگی کرد، شجاعانه جنگید و مظلومانه به شهادت رسید.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما سر تسلیم ندارم.
در ردیف شهدا، خواهر شهید.
مدت زمانی از شهادت علی پرورش دوست صمیمی محمد نمیگذشت. خیلی بیتابی همرزم و دوستشو میکرد. میگفت من باید جای اون به مأموریت میرفتم. خوش به حالش که شهید شد. اون خیلی افسوس میخورد که از شهید علی پرورش جدا شده. همه میدونستن که محمد وصیت نامشو نوشته و هر لحظه با خطری روبروه. حال و هواش خیلی به شهدا نزدیک شده بود. و هر وقت به همدان می اومد، حتما به گلزار شهدا سر می زد. شهید قهاری و شهید رضایی رو می شناخت و بر سر مزارشون می رفت. زمانی که شهید شد،
همسر شهید.
ایام محرم بود و شب تاشوا فرا رسیده بود. خیلی دلتنگ محمد بودم. دیگه نمی دونستم جای خالیشو واقعا تحمل کنم. به حضرت ابوالفضل علیه السلام متوسل شدم. شب در خواب محمد رو دیدم. آروم و نورانی بود. از همیشه زیباتر به نظر می رسید. از دوری و دلتنگی ها برش گفتم و اینکه چقدر تنهایی و دوری از اون سخته. برام از شهادت گفت و اینکه شهید زنده است. آیه از قرآن رو برام خوند. نزدیک اذان صبح از خواب بیدار شدم. آرامش عجیبی داشتم. به سرعت به سمت قرآن رفتم. دنبال آیه گشتم که محمد برام خونده بود. آیه از سوره دخان بود. خداوند در این آیه فرموده است: روزی که ما انتقام سختی از کافران خواهیم گرفت.
هدیه سفارشی داداش محمد، خواهر شهید.
یه بار که محمد رفته بود راهیان نور، برام یه چفیه سوغاتی آورده بود. خیلی با اون مأنوس بودم، به خصوص بعد از شهادت محمد. سعی می کردم هر کجا میرم اونو همراه خودم ببرم. حتی داده بودم کربلا و سوریه هم تبرکش کرده بودن. تنها یادگاری داداشم محمد بود. زمانی که در معراج شهدا بودیم، نمیدانم چه شد که اونو گم کردم. خیلی گرفته و مغموم بودم. در دل از محمد خواستم تا یه چفیه مثل اون رو برام بفرسته. زمان کوتاهی نگذشت که یکی از بستگان به دیدار رهبر معظم انقلاب رفت. اونجا از آقا چفیه ای رو به عنوان تبرک گرفته بود. وقتی اومد همدان، بدون اینکه من چیزی بگم، یه راز اون رو برای من آورد. محمد حرفم رو شنیده بود و چفیه ی عزیزی رو برایم فرستاده بود.
ملاقات در حسینیه، برادر شهید.
محمد به شهید علی چیتسازیان خیلی علاقه داشت. همیشه از حاج علی برای ما حرف می‌زد و خاطره می‌گفت. بعد از شهادت محمد یک بار او را در خواب دیدم. پرسیدم داداش چه خبر؟ چرا دیگه به ما سر نمی‌زنی؟ گفت اونجا خیلی سرمون شلوغه و با شهیدان جعفرخانی و رضایی هم حجره هستیم. پرسیدم شهید چیتسازیان رو دیدی؟ پاسخ داد جایگاه اونا فرق میکنه و شبهای جمعه در حسینیه همدیگر رو ملاقات میکنیم.
تولدت مبارک، مادر شهید.
زمستان سال 90 اولین سالی بود که محمد در جشن تولدش حضور نداشت. خودم رو به مزارش رسوندم. برف همه گلزار شهدا رو سفید پوش کرده بود. با دستم برف ها رو کنار زدم. چشمای محمد خیره به چشمانم بود، اما دیگه حرفی نمی‌زد. فقط آرام نگاهم می‌کرد. با دستم باقی مانده برف ها رو کنار زدم و تصویرش رو بوسیدم. زیر لب گفتم: محمد جان، تولدت مبارک.
دلنوشته ای برای شهید، همرزم شهید.
محمد جان، هرچند که از لحاظ سن و سال از من کوچکتر بودی، ولی از لحاظ سیره و منش الگویم هستی و راه وصل را زودتر یافتی. دستم را بگیر محمد جان، برادرم. در آن لحظاتی که همه زمین گیر شده بودیم و باران گلوله و نارنجک به سمت ما باریدن گرفته بود و ما جواب می دادیم، شما پرواز و آسمان را انتخاب نموده بودید و من زمین را. شما از ارتفاعات جاسوسان به سمت خداوند پرگشودی و من از ارتفاعات توسط همرزمانت به سمت پایین کشیده شدم. راضیم به رضای خدا که تقدیر بهترین تدبیر است، هم برای شما و هم برای این بنده حقیر. شما با کلمه زیبای شهید پیوند خوردی و من با کلمه زیبای جانباز. محمد جان، برادرم، در شبهای قدر قبل از عملیات دعای همه جز شهادت نبود. شما اجابت شدی به خاطر اینکه خلوص نیت داشتی. ما ماندیم به خاطر اینکه ناخالصی های وجودمان را برطرف نماییم. در میان زمینیان غریب بودی تا در میان آسمانیان غریب شوی. دست ما را بگیر تا راه شما و شهدا را ادامه دهیم و منتظر ما باش. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. برادرم محمد جان، زمانی غفار غفار آیت را پشت بیسیم جواب می دادی. حال چه شده است؟ با اینکه می دانم زنده ای و نزد پروردگار روزی می گیری، نه به خوابم می آیی و نه غفار غفارها را جواب می دهی. محتاج جواب تو هم. شک ندارم که بر سر سفره امام حسین علیه السلام میهمانی. من هم از سین زنان امام حسینم. سفارش ما را هم پیش سار الله بنما و شفاعت ما را پیش خدا.
دلنوشته ای از شهید.
محمد دلنوشته های زیبایی دارد که در زمان حیات آنها را نوشته است. در یکی از این دلنوشته ها می خوانیم: به نام خدایی که عشق به خودش، اهل بیت علیهم السلام و شهدا را در درون ما قرار داد. با درود و سلام به پیشگاه حضرت بقیت الله روحی و ارواح و نافدا، منجی عالم بشریت و نایب برحقش حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی. ای زمان، شاهد باش و تاریخ بنویس که فقط برای رضای خدا آمدم و بس. هنگامی که این نوشته ها را می نویسم، مورخ 13/12/83 هجری شمسی، مصادف با 21/1/1426 هجری قمری، هنگام غروب آسمان آبی جای خود را به ابرهای سیاه داده است. با خود گفتم بیرون بروم و کمی قدم بزنم تا کمی حال و هوایم عوض شود. وقتی به بیرون رفتم، در حین قدم زدن ناگاه به پاهایم توجه کردم. چیزی در ابتدا متوجه نشدم. ابتدای خیابان بود که آیه ای از قرآن کریم به ذهنم آمد که خداوند فرموده است: بر روی زمین با غرور و تکبر راه نروید. با خودم گفتم: محمد، مواظب باش در هنگام راه رفتن ناگاه غرور تو را بر ندارد که خیلی خطرناک است. بعد از این حرف ها در ابتدای خیابان مردم را دیدم که همگی برای دنیا از یکدیگر سبقت می گیرند. البته 3 هفته تا عید نوروز باقی مانده، اما نمی دانم مردم چرا برای چند روز خوشی اینقدر به حول و ولا افتاده بودند. با خودم گفتم آیا اینها برای آخرت خودشان هم اینقدر عجله می کنند تا توشه‌ای داشته باشند یا نه؟ من از روزهای آخر بهمن شروع به جمع‌آوری آثار شهدای پاسدار تیپ 3 انصار الحسین علیه السلام کرده بودم. هر کدام از این شهدا در من یک حال و هوایی ایجاد کرده بودند. بیشتر به فکر حرف‌ها و صحبت‌های این شهدای بزرگ و خانواده آنها بودم. با خود می‌گفتم بعد از دیدن این ماجرا و چهره‌های مردم، آیا این شهدا هم برای رسیدن به دنیا و چند روز خوشی محض اینقدر سبقت می‌گرفتند؟ مسلماً نه، چون افرادی مانند جعفریان، روشناس، کردستانی، قیاسفند، چیتسازیان، همدانی و غیره راه سعادت خیش را پیدا کرده بودند و هنگامی که به عکس‌ها و فیلم‌هایشان می‌نگریم از چهره‌های آنان متوجه می‌شویم. سبقت برای شهادت و سعادت و رسیدن به پروردگار از همه در عالم بیشتر ارزش داشت است. در هر کدام از عکس‌های این شهدا از نحوه ایستادن آنها تواضع، صبر، بردباری، شکیبایی، شجاعت، تقوا، ایمان، اخلاص، پاکی و صداقت و همینطور احترام به همه و کمک به یک دیگر و وفاداری و ایثار دیده می شود. یک سفره‌ای در سال 1359 انداخته شد و یک عده بر سر این سفره نشستند و به لقاء الله پیوستند. اما ما چه کردیم؟ به خدا هیچ. دیگر بغض گلویم را گرفته. حتی بعد از دیدن چند جوان که با سر و وضع‌های آنچنانی ایستاده بودند و کارهای ناشایست انجام می دادند، اشک در چشمانم جمع شده بود. خودم را کنترل کردم، اما دیگر طاقت نیاوردم. به منزل که رسیدم، به طبقه بالای منزل رفتم و به عکس‌ها و نوارهای شهدا گوش دادم و با نوای شهید سید مجتبی علمدار نشستم و سیر گریه کردم. دیگر دلم نمی‌خواهد به بیرون بروم، چون هر وقت به بیرون می‌رفتم، جوان‌ها در پی عیاشی و جلب توجه بودند. دختران جوان با غرور و تکبر حرکت می‌کردند. مردان و زنان در فکر مایحتاج زندگی و سبقت در مال خود بودند. آری، انگار این شهدا فراموش شدند. ای کاش رنگ شهر بازیم نمی‌داد، در جبهه رمز یا زهرا مرا برباد می‌داد. امشب دل از یاد شهیدان تنگ دارم، در دل هوای کربلای پنج دارم.
نوشته ای از شهید به پدر و مادرش.
پدر و مادر عزیزم، با عرض سلام خدمت شما. پدر و مادر عزیزم، شما را در طول این مدت خیلی اذیت کردم. شاید بعضی وقتا از روی بی‌توجهی به شما بی احترامی کرده باشم. من را حلال کنید و ببخشید، ولی من قصدی نداشتم و از روی بی‌توجهی و خستگی زیاد بوده که من باید خیلی حواسم را جمع می کردم. از شما عزیزان میخواهم از خداوند متعال برای من طلب بخشش کنید. برادر عزیزم، بعضی اوقات به شما بی احترامی کردم. شاید از روی احساس مسئولیت بوده و شما را ناراحت کردم. مرا ببخشید و حلال کنید. خواهر عزیزم، تو را خیلی دوست دارم. شما شخص خاصی هستید و با بقیه افراد فرق میکنید. با سن کمی که داری، ولی شعور بیش از سن خود در اختیار داری. از شما حلالیت می طلبم. پدر و مادر عزیزم، از آشنایان، اقوام، بستگان و دوستان برایم طلب بخشش و آمرزش بخواهید. من به کسی بدهکار نیستم. پدر و مادر عزیزم، از شما می خواهم صبر پیشه کنید و اگر روزی من حقیر به شهادت رسیدم، صبر پیشه کنید. مادر عزیزم، همچون مادر حضرت علی اکبر علیه السلام صبر کنید و بر من گریه نکنید. مواظب خودت باش و زیاد به خودت سختی نده که بیمار شوی و طوری رفتار کنید مانند حضرت زینب سلام الله علیها و با رفتار و کردار خیش نشان دهید که ما بر حقیم. و سلام. حقیر محمد قفار.
وصیت نامه.
خیلی وقتها بود که محمد در فکر رفتن بود، درست از همان زمانهایی که خاطرات و وصیت‌نامه شهدا را می‌خواند. وصیت‌نامه او هم شبیه به شهدای جنگ بود، شبیه به آرمان‌های شهید حسین همدانی و علی چیتسازیان و شکری موحد. در وصیت‌نامه این شهید عزیز می‌خوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود بر امام عزیز حضرت آیت الله خامنه‌ای و بر شما عزیزان و شهدا و خانواده شهدا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. آنها که اهل ایمانند در راه خدا و کافران در راه طاغوت جهاد می کنند. پس شما با یاران شیطان پیکار کنید زیرا مکر شیطان ضعیف است. سوره نساء آیه 76. وصیتم پیامی است به امت و ملتی که نایب بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف آنان را ملت معجزه‌آسای قرآن می نامد. بر خلقی است که مشتاقانه و جانانه از جان و مال خیش در راه خدایی می گذرند. بر عزیزانی که عزیز پرور هستند و فرزندان گرامی خیش را به جهت آزادی و استقلال و اقتدار کشور اسلامی و انقلاب فدا می نمایند. مردمی که ایثارگرند و اهدا می نمایند هر آنچه در توان دارند. و به شما که اکنون به وصیتم گوش فرا می دهید سخنم چنین خلاصه می شود. راه ما چیزی جز پیروی از ولایت فقیه به حق نیست و چشم و گوش به فرمان ولایت فقیه باشید و پشتیبانی از آن کنید. گفته های مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای عزیز را با جان و دل گوش کنید و با آن عمل کنید که اگر در این راه قرار بگیرید به حمد خدا سعادتمند و روسفید خواهید بود. از تمامی ملت و مسئولین عزیز و بزرگوار می خواهم که در هر پست و مقامی هستند حد اکثر تلاش و سعی خود را برای پیشرفت این انقلاب و میهن عزیز انجام دهند و هرگز در کشور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اجازه خطا و کجروی به منافقین و احزاب و گروه های بی ولایت ندهند تا چراغ سبزی برای دشمنان داخلی و خارجی ما شوند. از پدر و مادر عزیز و گرامیم طلب بخشش می کنم هرچند که آنها را در این دوران بسیار اذیت کردم. از برادرم و خواهرم خواستار پیروی از راه ولایت و اهل بیت می باشم. همسر گرامی و بزرگوار، مرا ببخش و حلال کن که در این مدت کم مایه آرامش شما نبودم. از همه برادران و خواهران و دوستان عزیز طلب حلالیت می کنم. بدانید امروز جسد خونالود ما را که به خاک می سپارید فدای راه من شده است. جسم من راحت آرمیده است. روح من از شما گریه و شیون نمی خواهد. انتظارم چنین است که سلاح به زمین افتاده ام را بردارید و همیشه از ولایت فقیه و کشور انقلاب اسلامی علیه باطل دفاع کنید و من خدا را شکر می کنم که مرا شامل آیه شریفه 207 سوره بقره نمود و بعضی از مردم از جان خود در راه رضای خدا درگذرند و خدا با چنین بندگانی رعوف و مهربان است. دوستانم، من سلام شما را به شهدا خواهم رساند و از ایثار و از بگذشتگی شما برای آنها سخن خواهم گفت و با آنها میگویم که شما تعهد کرده اید تا آخرین قطره های خون خود نبرد حق علیه باطل و پیروی از اسلام و ولایت را ادامه خواهید داد. و سلام یا سید الشهدا، قسم به مادر پهلو شکستن، من پاسدار را که متعلق به تو هستم طوری وارد قیامت کن که مایه شرمندگی شما نشود. بارلاها، از تقصیرات من بگذر و مرا عفو کن و پاکیزه بپذیر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز،
در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 1 تا 12 سوره مبارکه ابراهیم گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله
بلاء من ربكم عظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز، به ترجمه و توضیح آیات 1 تا 12 سوره شریفه ابراهیم می‌پردازیم. در آیه 1 می‌خوانیم: الف لام را، این قرآن کتابی است که به سوی تو نازل کرده ایم تا مردم را به خواست پروردگارشان از تاریکی به سوی نور بیرون بری، به سوی خداوند پیروزمند ستوده. قرآن پیروان خود را به سوی راه عزیز و حمید می‌برد، یعنی انسان با پیمودن این راه عزیز و نفوذ ناپذیر می‌شود. لذا دشمنان بیرونی و درونی به او آسیبی نمی‌رسانند و نیز حمید می‌شود، یعنی چون به درستی از نعمت‌ها و توانایی‌هایش بهره می‌گیرد، تمام کارهایش پسندیده است. در آیات 2 و 3 می‌خوانیم: خدایی که آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و وای بر کافران از عذابی سخت که در پیش دارند، آنان که زندگانی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند و مردم را از راه خدا